بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام إبراهيم رضوان الله عليه وشهداء ولا مقام إسلام صلواتي إهدا ميكنم. يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إثراء على النفس وتعرضا للعافر. از حدیث شهید جابر به اینجا رسیدیم که بعد از بیان اوج مقام ولایت نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، یه دستورات عملی در واقع برای کسب فضائل و نهایتاً رسیدن به این مقام عالی بیان می‌فرمایند. از اول یک تمهیدی برای این مطلب ذکر می‌کنند که توقع نداشته باش که از روز اول هیچ لغزشی نداشته باشی، همه این کارهات بر روال صحیح انجام بگیریم. اون چه مهم هست این است که مؤمن در آغاز راه سعی کنه ایمان قوی داشته باشه و ملکه تقوا رو کسب کنه. بعد نوبت این هست که با نفسش دائما کشتی بگیریم، و این جریان تا پایان عمر ادامه داریم. گاهی انسان بر نفس پیروز میشه، گاهی هم ممکنه با اینکه اهل ایمان است، اهل تقواست، در این حال ممکنه نفس برش پیروز بشه. ولی اینها نباید موجب سستی عزم و ارادش بشه، بلکه باید هرچی زمین میخوره تصمیمش برای جدیت و ادامه کار قوی تر بشه. در این مسیر احتیاج داره به اینکه آدم یه دستورالعمل‌های اجرایی رو بیشتر اطلاع پیدا بکنه و یاد بگیره. در اخلاق و معارف اخلاقی یه بخش عظیمی بیان فضائل هست با مراتب مختلفی که داره، نهایتاً رسیدن به عالی‌ترین قله توحید، یا بفرمایید به نهایت عبودیت. بیان این فضایل که هر کدام چه مزایایی داریم و چه ارزشی داریم، اینها بیان میشه یک بخشی از مباحث اخلاقی را اینا تشکیل میده. در آیات قرآن هست، در روایات هست، در کلمات علمای اخلاق و بزرگان علم اخلاق هم هست. بخش دیگری که بیشتر جنبه کاربردی داره اینه که یه راه های آسونی به آدم نشون بدن که بهتر بتونه این راه های کسب فضائل را شناسایی کنه و راهش آسونتر بشه. نظیر اینکه کسی رو ببرن پایه یک کوهی و یک قله مرتفعی را بهش نشون بدن، میگن شما باید سعی کنیم به اون قله برسیم. خب شناختن این قله و اینکه اون آدم به جای همتش قرار بده و ببینه که راه طولانی است، باید اراده قوی و جدی داشته باشه، این یک مرحله کار است. اما اون چه در عمل برای شخص بیشتر مؤثره اینه که بگم نزدیکترین راه، ساده ترین راه، بی خطر ترین راه اینه. از اینجا میری این راه نزدیکتر شما را، زودتر شما را میرسونه، خطرش کمتر هست. از راه های دیگه هم میتونید برید، ولی پرتگاه هستی و سقوط میکنید. اون کسانی که این راه ها را پیمودن در این مرحله بیشتر به آدم میتونن کمک بکنن که دستورهای اجرایی به آدم بده. این که معمولا هم تأکید میشه که دنبال پیدا کردن استاد اخلاق باشید و اینا، برای اینکه البته یکی از فوایدش که آدم راه کسب فضائل را بهتر یاد میگیره از کسانی که تجربه کردن، عمری را زحمت کشیدن، تلخی و شیرینی ها را چشیدن، پیچ و خم ها را شناختن، حاصل تجاربشون را در اختیار آدم بگذارن. این یک فایده ایست که آدم از استاد اخلاق میبینه. بیاناتی هم که ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین در معارف اخلاقی دارن بخشش از این قبیله، یعنی برای طرف مفروضه که باید یک کمالی را بهش نائل بشه، اون را شناخته، نمیدونه چگونه باید این را کسب کرد. فرض فرمایید میدونه که معرفت خدا خیلی مقام عالی، معرفت اهل بیت خیلی ارزشمنده، اما میگه الله از کجا پیدا کنم این معرفت؟ یا میدونم محبت خدا خیلی ارزشمندی، حتی برای نجات پیدا کردن از دست شیطان و وسوسه شیطانی هم توجه به محبت خدا خیلی راهگشاست. بعد سوال میکنه که خوب چه کنم محبت پیدا کنم؟ یا میدونه که مثلا یکی از ارزش‌های مهم اخلاقی شکر است. قلیل من عبادی الشکور. اما نمیدونه چیکار بکنه که شاکر بشه، انگیزه برای شکر پیدا کنه. خب همه ما وقتی غذا میخونیم بعدش میگیم الحمد، خب شکر خدا، خیلی هم خوبه، خدا رحمت کنه پدر مادرامون و بزرگترامون که از کودکی اینا رو به ما یاد دادن. غذا خوردن رو با بسم الله شروع کنید، بعدم تموم شد الحمدلله. اما شکر واقعی که مطلوب خدا هست، مطلوب قرآن هست، اولیاء خدا طالبش بودند، سعی میکردن اون را واجد بشن، این با یه الحمدلله درست نمیشه. چه کار کنه که آدم شکور بشه؟ خدا خودش می‌فرماید که در میان بندگان من بندگان شکرگزار خیلی کمه، قلیل من عبادی الشکور. خب حالا اگه ما بخوایم جز اون قلیل بشیم، بشیم جز اون بندگانی که برای عدشون کم است اما پیش خدا خیلی عزیزن، چیکار کنیم؟ خب الحمدلله که میگیم، چی کنیم؟ شکر واقعی برامون پیدا بشه، انگیزه پیدا کنیم برای شکر کردن. در این روایت، در همین روایتی که امام باقر سلام الله علیه توصیه هایی به جابر می فرمند، دست کم در دو مورد به این مسئله پرداختند. یعنی خیلی هاش در صورت عملی، به خصوص در مورد این که آدم چیکار کنه که بتونه شاکر بشه. یکی از در همین جاست که الان رسیدیم بهش، یکی هم در اواخر روایت هست، اونجا هم باز این مطلب رو دنبال میکنند با یک بیان دیگری، چون یه مطلب مربوطه به هم هست، من دوتاشو با هم ذکر میکنم. خب در بحث هایی که سالهای قبل داشتیم و اینا درباره شکر مناسبت های مختلفی بحث کردیم، مخصوصا در شرح مناجات شاکرین که اونجا موضوعش مناجات کسانی است که اهل شکرن. دیگه هرچه عقلمون میرسیده و یاد گرفته بودیم از بزرگان و اینا، اونجا برای شنونده هامون عرض کرده بودیم، نوشته و گویا چاپ هم شدیم. خب اینجا اگر بخوایم اون مباحث رو تکرار کنیم، خیلی از متن این روایت دور میفتیم. اجمالا اشاره‌ای بکنم به این که مسئله شکر از دیدگاه قرآن خیلی مسئله مهمیه. یه چیز ساده ای نیست که وقتی شما از نعمت‌های خدا استفاده کردید بعدش بگید الحمدلله، شکر خدا. این خیلی تأثیری در سعادت ما اونطور که باید شاید نداره. اونی که خدا از ما میخواد خیلی بالاتر از بسیاری از آیات الهی هست که خدای متعال نعمتهاشو برای مردم ذکر میکنه، میگه ما به شما شعور دادیم، عقل دادیم، چشم دادیم، گوش دادیم، نعمتهای فراوان دادیم، آخرش میفرماید لعلکم تشکرون. روزی فراوان دادیم، باران رو نازل کردیم، گیاه رویاندیم، نمیدونیم چه این و چنان نعمت های فرم، آخرش یه همچه تعبیری لعلکم تشکرون. غیر از تعبیرات دیگری که سیجز الله و شاکرین یا این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، خیلی از مسئله شکر در قرآن یاد شده و به عظمت یاد شده. روایاتی هم در این زمینه هست زیاده که من یه وقتی کتاب دیدم، فقط کتاب نسبتاً حجمی هم بود، فقط روایات صبر و شکر رو جمع کردم، یک کتاب بزرگی بود. این نشانه این است که مسئله شکر یه مفهوم ساده ای نیست، ما خیلی یه دستی میگیریم. حالا من دو سه تا نکته رو راجع به اهمیت شکر اول عرض می کنم، بعد به توضیح این بخش روایت می پردازم. آقایون طلاب می دونن که علمای اهل کلام پیش از ورود در بحث های کلامی و پیش از ورود در بحث اثبات خدا حتی یه بحثی دارن که اصلا تحقیق درباره خدا و شناخت خدا خودش عقلاً واجبه. یعنی این پاسخ یه سوالی است که کسی بگه ما چرا علم کلام بخونیم، بریم بحث‌های خداشناسی بخونیم، ما برای چی نماز بخونیم، روزه میگیریم، کارامون میکنیم، حالا چه لزومی داری بریم این بحث‌ها رو بخونیم؟ یا یه کسی گفت ما اصلا چیکار دارم، خدا هست یا نه، کار بد نمی‌کنه. یه همچه گرایش های تو بسیاری از مردم، حالا تو کشور ما الحمدلله اینا کمی، اما در کشورهای دیگه بعضی از کسانی که متأثر از فرهنگ‌های غربی هستن یه همچی چیزای تعدلشون هست، یعنی ما چیکار داریم، خدا هست یا نه، ما دروغ نمیگیم، خیانت نمیکنیم، به کسی ظلم نمیکنیم، آدم خوبی هستیم. خدا اگر خدا هست آدم خوب و دوست داره، اگر نیست هم گیج اون کاری باشه. این که لازم است آدم اصلا تحقیق کنه ببینه خدا هست یا نیست، اگر هست واحد است یا متعدد، این کی باید اونا وادارش کنه؟ هنوز خدا را نشناخته که نمیشه بگم پیغمبران گفتن واجبه برید تحقیق کنید، اون پیغمبری قبول نداره. تنها راه این است که از نیروی عقل استفاده کنه، عقل باید بگه واجب است تحقیق درباره خداشناسی. ما گفتن این چه دلیل عقلی داریم برای این که واجب است معرفت خدا؟ میگن مهم در این دلیلش وجوب شکر منعمه. عقل میگه این نعمتهایی داری که در عدرش استفاده میکنی یک کسی بهت داده، خب برو به شانس ببین کیه، چون لازم است آدم از کسی که بهش نعمتی میده تشکر کنه. یعنی اینم بدیهی ترین مطالب میدونن که عقل آدم رو ملزم میکنه که بره اون که صاحب این نعمت ها رو بشناسه تا شکرش رو به جا بیاره. به دلیل وجوب شکر منعم میگه اصلا خداشناسی واجبه. مسئله شکر اینقدر اهمیت. حالا بحث های دیگه هم هست که اونا بپردازم از مطلب دور میشیم. یه همچون مسئله با این اهمیت، در این حال خب انسان ها کمتر خود به خود انگیزه شکر دارن. در اون اقسام عبادات ثلاث هم که ذکر شده و قومنا عبدالله شکرن، اونا خیلی کمند، غالبا از ترس عذاب عبادت میکنن. بالاترش اینه که آدم از شوق نعمت های بهشتی عبادت کنه، ولی بعضی هستن که عبدون الله شکرن، یا امام صادق فرمود ولکنی اعبده شکرن، یعنی ما عملا انگیزه شکر کردن خیلی نداریم. وقتی بهمون بگن میگیم بله آدم باید تشکر کنه، حق شناس باشه، ما خب این همه خدا نعمت به آدم داره، پس چرا حق نازشو نمیدونیم، شکرگزاری نمیکنیم، چرا انگیزه ای نداریم؟ اصلا شبانه روز چند بار به یاد این میفتیم که باید شکر خدا هم کنیم؟ خدای متعال از نهایت لطفی که داره اومده یک تکلیف دیگری هم برای ما قرار داده، با یک بیانی و مواعظ دیگری هم سعی کرده ما را انگیزه شکر در ما ایجاد کنه. یکی از بهترین راههایی که قرآن استفاده کرده برای اینکه انگیزه شکر در ما ایجاد کنه اینه که میگه اگه شکر کنید نعمتتون زیاد میشه، اما اگه ناشکری کنید ممکنه نعمتتون از دستتون بره. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگه کفران نعمت کردی ان عذابی لشدید. اینا رو میفرماد تا ما در انگیزه شکر در ما ایجاد کنیم، چون شکر خیلی اهمیت داره و باعث ترفیع درجات انسان میشه، انسانیت انسان را بالا میبره و خالص میکنه. خب یکی از مطالبی که در این حدیث بهش اشاره شده اینه که چون ما انسانها معمولا کم شکر خدا میکنیم، گاهی میدونیم هم که شکرمون کمه، حتی ناشکری زیاد میکنیم، ناسپاسی میکنیم، این هم را میدونیم، اما نمیدونیم چه کنیم که انگیزه شکر پیدا کنیم، در صدد این بر بیاییم که شکر کنیم. حالا ملاحظه فرمودید در بعضی از قشرها، حالا اسلام کنم که اسلام برم شاید فکر کنن توهینی میشه، بعضی ها هستن، بعضی افراد ولو کم نه تنها شکر خدا نمی کنن که طلبکار هم هستن. اگه یک ناراحتی براشون پیش بیاد خیلی از خدا گله هم می کنن، بلکه بالاتر از گله. اینا نشانه این است که انسان چقدر در معرض این قرار داره که ناشکری بکنه. اون چیزیست که شیطان دائما در صدد است که انسان رو مبتلا کنه به کفران نعمت، تا هم حق بندگی رو ادا نکنه و هم همین نعمت هایی هم که داره دستش بره. چون نه این کفرتم این نه عذابی نشدید. در اینجا امام باقر صلوات الله علیه به جابر یه راهی نشون میدن که انگیزه شکر در آدم ایجاد بکنه. میگن این که ما در صدد شکر کم برمیاییم، مال اینه که توجه به نعمتهای خدا درست نداریم. نعمت‌هایی که خدا بهمون میده خودمون رو خیلی طلبکار میدونیم، انتظار داریم خیلی بیشتر بده. وقتی یه جایی کم میاد نه تنها شکر نمی‌کنیم، گله‌مند هم میشیم. این مال اینه که عادت کردیم یه خود لوس بار اومدیم. برای اینکه این حالت از بین بره باید سعی کنیم نعمت‌های خدا رو خوب بشناسیم، حتی نعمت‌های کوچویی که خدا را فکر بکنیم دربارش و اهمیتش را درک کنیم. یکی از چیزهایی که مانع میشه از این که ما عظمت نعمت‌های خدا را درک کنیم و انگیزه شکر درمون پیدا بشه، مال همین است که روزی که خدا به ما میده عمده نعمت‌ها را همین نیازهای اصطلاح فیزیولوژیکی رو خودمون میدونیم، نیازهای مادی خود. آدم وقتی گرسنه میشه اون وقت میفهمه که غذا نعمتی است. تشنه که بشه اون وقت میفهمه آب هم یه نعمتی است. ولی انتظار داریم که اون که متنعمترین بندگان خدا دارن ما هم داشته باشیم. چرا خدا به اون داده به من نداده؟ رزقهای خدا رو کم میشماریم برای خودمون و در مقابل اعمال خودمون را، حالا ما مثل آدم های خوبی هستیم، مؤمن هستیم، اهل تقوا هستیم، مخاطب حضرت هم چنین افرادی، اعمال خودمون رو زیاد میشماریم. میخون نمازهامون رو که میخونیم، روزمون که میگیریم، حجی واجب باشه میریم. خب دیگه چی؟ یا خدا از ما چی میخواد؟ همین تکالیفی بر ما واجب کرده و انجام میدیم دیگه، کار زیاد میکنیم عبادت خدا. اشکال ما در این دوتاست. یکی روزی خدا رو کم میشماریم، حق معرفت اونها و اهمیت اونها رو ادا نمیکنیم، و یکی عبادت های خودمون رو زیاد میشماریم. خیال میکنیم ما خیلی اهل عبادتیم. باید این دوتا را، این معادله را به هم بزنیم. از یک طرف باید سعی کنیم نعمتهای کوچیک خدا را دربارش فکر کنیم، بگن چقدر ارزش داره. یه لقمه نان ما فرصت نمی کنیم، مسائل زندگی بهمون اجازه نمیده. یه لقمه نان، یه نون سنگه که میگه میذاریم سر سفره، فکر بکنیم در برش این چقدر خدا به ما لطف کرده، این نون را به ما داده، این نون چگونه پیدا شده، گندمش، بارانی که ناریده، زمین حاصل خیزی که رو رویانده، کشاورزی که روی این زمین کار کرده، برداشت کرده، درو کرده، بعد اینا آرد کردن، بعد نانوا اینا پخته، ما از اون طرف وسیله فراهم شده، پولی دستمون اومده، میتونیم در مقابلش پول بدیم، نان بگیریم. یک مجموعه به قول سعدی همه نعمت‌های عالم رو خدا به کار گرفته فلک و شمس و باد و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یه لقمه نان حساب کنیم چقدر خدا وسایل فراهم کرده تا این به دست ما رسیدیم. این چون در روزی هاست آدم نزده نان مثال زدن، حالا دیگه میوه هایی رو شما حساب کنید که از ینگ دنیا اون طرف کره زمین در اوروگوئه نمیدونم پاراگوئه اونجا موز عمل میارن، از اونجا با کشتی میارن برای اینجا، شما تو بازار چند دست میگردی چقدر روش کار میشه تا میرسه به دست شما، تو بازار یه دونه موز میگردن میخورید. چقدر خدا این وسائل رو فراهم فرمودید، از پس که اون کشاورزی که اون رو به عمل میاره تو کشتی هانی که این را حمل میکنه از اون طرف دنیا میاره اینجا، تا اون کسانی که تجارتش رو میکنن وسائل، تا یه دونه موز از شما میاد میخورید. بلکه اگه آدم حوصله داشته باشه، که باید ما این حوصله رو داشته باشیم، متأسفانه غفلت ها مانع میشیم. اصلا خود هم این بدنه من که دارم حرف میزنم برای شما، خدا چقدر نعمت به من داده که بیتونم این چند کلمه حرف رو به شما بزنم. حرف زدن که چیزی نیست که اگه من شوشم درست کار نکنه نتونه هوا رو جذب به بیرون، هنجره من درست نتونه کار کنه، تارهای صوتی من خراب باشه، هر چی فشار میانه صدا در نمیانه، عبور میکنه هوا ولی صدا ایجاد نمیکنه، تارهای صوتی خراب، زبانم دندانم مقاطع فم به اصطلاح اینا باید سالم باشه تا اینکه من این چهار تا کلمه حرف بتونم بزنم به شما، اینکه میگم شما بشنوید. چقدر نعمت باید باشه تا اینکه من یادم میاد در یکی از سالها، شاید دو سال قبل بود، در یه همچه روزی که مقام معظم رهبری کارگزاران رو دعوت کرده بودن، دیروز روزی بود که فرمایشات بسیار ارزنده ای را در حضور کارگزاران فرمودن، دو سال پیش بود به نظرم یا سه سال، موضوع بحثشون شکر. حالا همه اون فرمایشات که ایشون فرمودن من نمیخوام عرض کنم، فقط یه جمله شو عرض میکنم که ایشون اشاره فرمودن به دستشون. خب میدونید دست ایشون توی اون جریان ترور معوف شده، درست کار نمیکنه، دستشون درست راحت نمیتونن جرن بالا جمع کنن، انگشتاشون کار نمیکنه. فرمودن بعد از اون جریان پزشکی به من میگفت برای اینکه این انگشت تو بتونی حرکت بدی چند میلیارد سلول، چند نوع سلول در باید به هم با هم همکاری کنن تا بتونی این انگشت تو حرکت بدی، اگه این همکاری اینا نباشه دست حرکت نمیدونی. ما اصلا فکر نمی کنیم این که داریم دستمون رو حرکت می دونیم اینم یه نعمتی، هیچ وقت فکر کرده بودی که اینم یه نعمتی سادم می تونه انگشتاشو حرکت بده؟ و هم داره اینکه این نعمت حاصل بشه چقدر خدا وسائل فراهم کرده، چند نوع عصب باید به هم دیگه همکاری کنن تا این انگشت بتونه حرکت کنه. اینا ایشون می بره. ما اگه دونه دونه اندام‌های بدنمون رو فکر کنیم که برای پیدایش هر یک از اینا و سلامت از اینا و اینا که درست کار بکنه چه شرایطی لازمه و خدا چگونه اینا را ساخته و فراهم کرده و در اختیار ما می‌ذاشته، برای اینها من سفارش می‌کنم به دوستان جوان که یه مقداری بحث‌های فیزیولوژی مطالعه بکنن، زیست شناسی انسانی خیلی آموزنده هست که آدمی بفهمه که اندام های بدنش چگونه کار میکنه، چند تا عضو هستن چگونه همکاری میکنه، جریان کارها تا دستگاه های مختلف و جهازات چگونه خدا ساخته و اینا رو منظم کرده و چه وسائلی فراهم فرمید. به هر حال برای این که ما بتونیم انگیزه شکر پیدا کنیم، شکری که ما را به کمال انسانی میرساند، محبوب خدا میکند، دو تا کار باید بکنیم. یکی سعی کنیم نعمتهای خدا را درست بشناسیم و بزرگ بشماریم، نه اینکه بگیم خب حالا این نون آب گوشت خدا قسمت کرده، خب الحمدلله خدایا به چلو کبابتم راضی هستیم، خدا را شکر. اون وقتی برای ما مهم هست که قصر فلانی داشته باشیم یا نمیدونم انواع غذاهایی که طاغوت ها برایشون فراهم میکنن، اون وقت میگیم آه حالا یه چیزی شد. ولی این غذایی که برای ما میسر میشه اینا رو چیزی حساب نمی کنیم که احتیاج به شکر داشته باشیم. اگه بخوایم انگیزه شکر درمون پیدا بشه، باید درباره نعمت‌های کوچیک خدا فکر کنیم، اهمیتش رو بشناسیم. ببینیم اگه یکیش نبود اون وقت چه بلایی به سرمون می اومد. بنده مدتی یکی از موهای چشمم، موجه‌های چشمم می‌خوابید تو چشمم. این چشمم هم زخم کرده بود، درست نمیتونستم ببینم، درست نمیتونستم استفاده کنم از چشمم، اذیتم هم میکرد، درد و سوزشم داشت، هیچ مرضی شناخته شده کم نیست. گاهی این ماهیچه های پلک ها سست میشه، یه خود ضعیف میشه، موجه ها اونطوری که باید در جای خودش رو قرار بگیرن یه سست میشه، میخوابه تو چشم، اصلا چشم اذیت میکنه، یه مو میخوابه تو چشم آده، یه مو دیگه آدم از چشمش درست نمیتونه استفاده شد. اینقدر دکتر رفتیم و چند بار گفتم باید عمل جراحی بکنیم اینا رو، من دیگه صرف نظر کردیم نکن، بالاخره خود با دارو و دوا و خود دعا و توسل و اینا یه خود بهتر شده الحمدلله. یه دونه مو که درست جای خودش قرار بگیره یا نگیره، آدم باید شکر بکنه، نعمتهای خدا را بشناسه تا ببینه خدا چقدر بشه. اگه یکیش نباشه اون وقت چه بلایی؟ تازه اینا نعمتهای طبیعی است که هر مؤمن و کافری داره. خدا به انسانها عقل داده که به حیوانات نداده، اگه نمیداد این عقلا چی میشدیم ما؟ حالا انسان شدیم و عاقل شدیم، اگه هدایت انبیام ما نرسیده بود، اسلام را نشناخته بودیم، ولایت اهل بیت رو نشناخته بودیم چی میشدیم؟ این همه نعمت داریم، اگر یک گوشش یه خورده بسابه اون وقت گله میکنیم از خدا، خدایا ایش که دیگه نبود این بلا رو به سرش میاریم، زورت به ما رسید. این آدم ثابت میکنه از ارزش های انسانی. حالا خدا عفو میکنه به زودی، اینا رو خیلی به حساب ماها نمیه چون میدونه ما ضعیف هست، اما اولیاء خدا یک لغزش کوچکی بکنن به حسابشون گذاشته میشه، عکس العمل میبینند. اگر بخواهیم ما حق شکر خدا رو به جا بیاریم، از یک طرف باید سعی کنیم نعمتهای خدا را بزرگ بشماریم، از یک طرف اعمال خودمون و عبادتهای خودمون را خیلی کوچک، خیلی کم، بی ارزش. خب البته خود همین هم باز یک مکانیزمی میخواد، یه راهکاری میخواد، چه کنیم؟ خب بالاخره من 30 روز روزه میگیرم، چطور بگم این هیچی؟ فرض کنید تمام سال شبها نماز شب میخونم، ایش تو بگم این هیچی؟ بالاخره کار زحمت میکشن. این کم شمردن ها یا زیاد شمردن ها نسبی است. این قدر مطلقش نمیگن کم باشی، قدر مطلقش هرچی هست ثابته. شما نسبت به چیزی که میسنجی میگی کم است یا زیادی. پس شما یه جنسی میخری به فروشنده، پس کنه که جنسی 1000 تومن 800 تومن بهش میدی، میگه کمه آقا. این مایش هم از این بیشتره. کمه من که یعنی 800 تومن کمه. 800 تومن داخل یک کاریست، یا بگید 800 تومن. یعنی نسبت به اون چیزی که ارزش داره این کمی، در مقام مقایسه این نسبت به اون خیلی کمی. اگه فهمیدی خدا چقدر از تو طلبکاره، اون وقت تمام عمر را عبادت کنی اون وقت میفهمی کمه. خب امام سجاد صلوات الله علیه، همه ما میدونیم که سمبل عبادت بود. شرایط زندگی هم طوری بود که ایشون به خیلی به کارهای اجتماعی وقت بگیر و اینها نمیتونستن بپردازن. شرایط سیاسی اون زمان اجازه نمیداد. بسیاری از اوقاتشون ها صرف عبادت و مناجات و نمونش همین صحیفه زجانی هست. به ایشون عرض کردن آقا چقدر عبادت میکنید؟ آخر خدا شما رو معصوم قرار داده، این همه عبادت میکنید، چرا این همه عشق میریزید گریه میکنید؟ فرمود اگه عبادت علی را میدیدی چی میگفتید؟ امام سجاد خودشو با جدش امیرالمومنین مقایسه میکنه، عبادت من چیزی نیست در مقابل. برای اینکه ما عبادت خودمون رو کم ببینیم، باید ببینیم بندگان خدا چه عبادت هایی میکرده. هم از لحاظ حجم رو کم میگرد، هم از لحاظ کیفیت. بنده بهترین نمازام رو که میخونم، اگر مقایسه کنم با این نمازی که از اولیای خدا میخوندن، و تو سرم بزنم 1000 بار توبه کنم از اون بهترین نمازم. کیفیتش قابل مقایسه با اون نیست، معیوبی است. شما یه هدیه برای یه کسی میخواد ببرید، پس که یه میوهی میخواد ببرید، یه صندوق پرتقال میخواد ببرید، یعنی 90% پوسیده است، روتون میشه ببرید؟ ما نمازی که میخونیم اگر 10% توجه داشته باشیم، که حالا من معلوم نیست 100% نمازم هم درست توجه داشته باشه. وقتی 90% نماز من توجه توش نیست، حضور قلب ندارم، به فرمایش مقام معظم رهبری نماز بی مخاطبه، هیچ چیزی میخونیم. این مثل این صندوق پرتقال پوسیده است. باید خجالت بکشیم که اینا در مقابل خدا عرضه کنیم. ولی خود ما خیلی میبالیم، بله ما چرا نماز کنیم دیگه، خدای همچه بنده هم پیدا میکنه این همه اهل عبادت بشیم؟ راهش این است که طاعتهای خودتا کم بشنار، کوچیک ببین. برای این کوچیک شمیدن مقایسه کن با اون عبادت های بزرگ و با کیفیتی که اولیاء خدا انجام میدن. از اون طرف نعمت های اون بزرگ خدا را بزرگ ببین. حتی روزی کم خدا را، یه لقمه نان جو را ببین چقدر نعمت درش هست. وقتی بگم من از حق ادا حق یک لقمه نان جو بر نمیام، این همه انواع نعمتهای خدا از عالم سرازیر کرده برای من، پرتقال از کجا، موز از کجا، هندوانه از کجا، خربوزه از کجا، انار از کجا، میوه های دیگر شرق و غرب عالم میارن سر سفره شما. حالا هر کسی نسبت به خودشون سال یه مرتبه باشه فرد، بالاخره یه نعمتی خدا برای ما این وسایل رو فراهم کرده. چجور شکر اینا رو بجامیم؟ تازه همه اینا شکریت مربوط به نعمت‌های مربوط به شکم. اون چه مربوط به روح ماست، عقل ماست، فکر ماست، ایمان ماست، محبت ماست، توفیق عبادت هست، انس با خداست، اونا یه چیزهای دیگریست که اصلاً با اینا قابل مقایسه نیست. همه اینا در مقابل یک لحظه یک سجده خالص برای خدا در همه اینا رنگ میبازه. اینا چیزی دیگه. اگه خدا اون توفیقها رو به آدم میده چگونه شکرشو میجا میده؟ پس برای اینکه ما بتونیم شکر خدا رو به جا بیاریم، اصلا انگیزه شکر کردن پیدا کنیم، باید فکر کنیم در اهمیت و کثرت روزی ها و نعمت های خدا و از اون طرف عبادت های خودمون رو کم و ناقص بشماریم. یا جابر، استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق، روزی کمی که خدا بهت میده اینو خیلی زیاد بشمار. این معناش این نیست که فرض کنید مثلا یه لقمه نانی که هست اینجا یا یه بشقاب برنجی که هست من بگم این یک خروار برنج است، این که شوخی میشه. اینو بگم این یک بشقاب یک تن برنج هست، خب این که نمیتونم باور کنم، نه قابل گفتن است. خب برای کی بگم؟ معنی استکثر این است، یعنی این کسی در مقابل اون نعمت هایی که خدا به من داده تو بگون اونا چقدر زیاده، یعنی حساب کن با کمی خودت و نقص خودت، ناچیزی خودت، بیلیاقتی خودت، ببین خدا چقدر بده. از اون طرف عبادتی که می کنی، خب ممکنه بگی من 1000 رکعت نماز میکنم، انشالله هم شما موفق بشید هر روز 1000 رکعت نماز. حالا فرض کنید همچه توفیق نصیب شما شد، اون وقت بگیم چی؟ بگیم بله ما خیلی خطر خدا منت داریم. لا تمنوا علیه اسلامکم بل الله یمنوا علیکم ان هداکم للایمان، باز هم منت مال خداست که این توفیقا به شما داده. البته این توفیقا که یه عشرش هم نصیب ما نمیشه. فرض میگه اگه یه عبارت شاید کنید همه ما رمضان توانستیم شب تا صبح احیا کنیم به عبادت، تمام روز را با قرائت قرآن با سایر دعاها، فرض میگه چنین چیزی شد، تازه نباید بگیم این چیز زیادی است. اینا در مقابل اون همه نعمت های عظیم خدا و اون عبادت هایی که اولیای خدا میکردن، اینا چیزی به حساب نمیان. کاری کنیم که روزی های خدا و نعمت های خدا به نظرمون بزرگ و زیاد بیان در مقام مقایسه با بیلیاقتی خودمون، گناهان خودمون، پستی های خودمون، و از اون طرف عبادت های خودمون را کم بشماریم. و استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله، تازه اگه عبادت زیاده میکنی این را کم بشمار، این چیز قابل توجهی نیست. اذراعاً علی النفس، چون نفس میخواد برای خودش یک موقعیتی قائل بشه، بله ما این که این همه عبادت کردیم، تو باید نفس سرکوب کنی. برای سرکوب کردن نفست بگن نه اینا چیزی نیست، معلوم نیست. اولا که مقدارش هم مقابل مقدار عبادت های اولیای خدا کمی، ثانیا معلوم نیست کدومش قبول شده باشی. عبادتی که حضور قلب نداشته اینا باید استغفارم کرد ازش، چرا به این که من اینا رو خیلی اهمیت بدم. پس عبادتهای خودت رو کم بشمار و روزی خدا را زیاد. چرا؟ تخلصاً الی شکر، این وسیله میشه تو بتونی اهل شکر بشی، انگیزه شکر کردن پیدا بشی پیدا کنی و بر نفست چیره بشی، نفس بر تو غالب نشه. ادامه بحث انشاءالله یا خدا خواست حیاتی بود جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و علیه.